کرده.
تشکر رضوان مراد، باز هم سلام عرض می کنم به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شده، اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. در این مجله خبری نیز سفر رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار را در صدر مطالب خبری داریم. از بازگشایی راه تورخم برای نیروهای ناتو نیز گزارش را خواهید شنید. اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که در حدود 30 تانکر اکمالاتی نیروهای ناتو در پاکستان با آتش کشیده شده است. ایران امروز تایید کرد که در برخی از تاسیسات هسته‌ای خود با موارد جاسوسی برخورد کرده. مشروعی خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را برایتان داریم. ملیحه احراری با شماست.
سرخط خبرها. حامد کرزی در قندهار باز هم از مخالفان خواست در پروسه صلح بپیوندند. 4 سرباز ایتالوی امروز در فرا کشته شدند. یک زن برتانوی کارمند مؤسسه کمک رسانی در افغانستان کشته شد. مشروعی خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به قندهار بار دیگر از مخالفان دولت خواست به پروسه صلح بپیوندند. آقای کرزی امروز در قندهار با مقامات امنیتی و بزرگان قومی قندهار دیدار کرد. حامد کرزی به تلاش‌های صلح در افغانستان اشاره کرده گفت رئیس شورای عالی صلح فردا تعیین می‌شود. آقای کرزی همچنان در بخش صحبت‌هایش سطح سواد در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان و زابل را پایین خواند و روی گسترش سواد در این ولایات تاکید کرد. 4 سرباز ایتالوی امروز در ولایت فرا کشته شدند. جنرال ماسیمو فوگاری، یک سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا، مرگ این سربازان را تایید کرده گفت این 4 سرباز در حال بازگشت از یک ماموریت نظامی در ولسوالی گلستان مورد هدف کمین جنگجویان قرار گرفتند. 3 سرباز دیگر ناتو نیز در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. نیروهای افغان و ناتو برای نجات زن برتانوی که کارمند مؤسسه کمک رسانی در افغانستان بود گفتند که آخرین تلاش‌های خود را انجام دادند. این زن در جریان برنامه نجات برای آزادیش دیروز شام کشته شد. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو، به خاطر مرگ لیندا نورگروف که ناوقت دیروز کشته شد ابراز تسلیت کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آیساف و ناتو در افغانستان منتشر شده است، لیندا سمبولی از شجاعت و بردباری و خواستار بهبود زندگی افغانان گفته شده است. نجات لیندا آخرین کوشش های خود را در آن نیروهای افغان و بین المللی گفتند که به خرج دادند. 3 بین المللی به نام رسالت علما و وحدت امت اسلام امروز در کابل برگزار شد. این سمینار به هدف برجسته ساختن نقش علمای دین در خصوص حل مشکلات موجود در برابر مسلمانان و تشویق آنان به یک پارچگی را اندازی شد. 10 تن از علمای دینی از افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان و مصر در این سمینار گرد هم آمدند. توجه کنید به مشروع خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. افراد مسلح مشکوک در جنوب غرب پاکستان بار دیگر تانکرهای حامل مواد سوخت ناتو را امروز مورد حمله قرار دادند. رویترز از قول مقامهای محلی می نویسد 20 مرد مسلح حدود 30 تانکر را که در نزدیک شهرک سیبی توقف کرده بودند مورد حمله قرار دادند. حداقل یک محافظ در این حادثه زخمی شده است. اسوسییتد پرس می گوید این ششمین حمله بر کاروانهای اکمالاتی ناتو در پاکستان ظرف یک هفته گذشته می باشد. ایران امروز تایید کرد که در برخی از تاسیسات هسته‌ای خود با موارد جاسوسی برخورده است. خبررسانی نیمه رسمی ایران فارس از قول علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور ایران، گزارش داد که برخی از کارمندان تاسیسات هسته‌ای با وعده‌های پرداخت مزد بهتر که برایشان داده شده است، اسرار را به غرب انتقال می‌دهند. وی گفت تدابیر امنیتی در تاسیسات بیشتر و در حال حاضر جلوی جاسوسی گرفته شده است. چین انتقادهای ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. انتقادهایی که گویا چین و دیگر کشورهای رو به توسعه می‌خواهند در برابر گفتگوهای تغییرات اقلیم موانع ایجاد کنند. سوی مذاکره کننده ارشد چین در مورد مسائل تغییرات اقلیم گفت آمریکا به خاطر انتقاد می‌کند که به گفته او ناکامیش در خصوص کاهش عمده گازهای گلخانه‌ای از جمله کربن دای اکساید آن را پنهان کند و از هان عامه را به سوی دیگر سوق دهد. در کل گازهای گلخانه‌ای سبب گرم شدن زمین می شوند. ایالات متحده آمریکا و چین روی موضوع اهدای جایزه صلح نوبل به حامی حقوق بشر چین لیو زیابو که در زندان چین به سر می‌برد برخورد لفظی کردند. حکومت چین لیو را به حیث یک جنایتکار معمولی محکوم کرده و می‌گوید که اهدای جایزه به او تخطی از اساسات جایزه نوبل می‌باشد و می‌تواند به روابط چین با نروژ صدمه وارد کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما که برنده این جایزه در سال گذشته بود، از حکومت چین خواسته از هر چیز زودتر لیو را از حبس رها کند. لیو در 11 دسامبر سال گذشته به اتهام تخریب نظام کمونیستی در چین به 11 سال حبس محکوم شد. گروه نجات در چیلی مجرای را برای رسیدن به 33 کارگر گیرمانده در معدن حفر کردند. گروه نجات گفتند آنان امروز دیرتر برای آغاز تخلیه این کارگران تصمیم خواهند گرفت. 33 کارگر بیش از دو ماه می شود که در این معدن گیرمانده‌اند. وزیر معادن چیلی قبلا گفته بود بعد از تکمیل شدن این سوف بین 3 تا 10 روز دیگر لازم است که گروه نجات به بیرون کردن کارگران گیرمانده بپردازند. معدنچیان بیش از 700 متر در عمق زمین در معدن طلا و مس در شمال چیلی از 5 آگوست تا کنون گیرمانده‌اند. و مجارستان میگوید از بابت نفوذ دوباره لجن زهرآلود به دریا خطر فزاینده وجود دارد. این لجن زهرآلود از یک مخزن آسیب دیده قبلا مجارستان را به یک فاجعه بی سابقه محیط زیست روبرو کرده است. ویکتور اوریان صدر اعظم مجارستان گفت به احتمال زیاد این مواد زهری بار دوم به دریا نشر کرده است. مقامات قریه کلونتر را که نزدیک مخزن آلوده با مواد سمی موقعیت دارد امروز تخلیه کردند. حدود 700 هزار متر مکعب لجن زهری روز دوشنبه از مخزن مواد کیمیاوی سرازیر شد که در اثر آن حداقل 7 نفر جان خود را از دست دادند. این مواد روز پنجشنبه به دریای دانیوب رسید. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. حالا به ادامه برنامه از همکارم جاوید نعیمی توجه کنید.
با تشکر از ملیحه حراری برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، حالا ساعت 6:38 به وقت کابل شده. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به ولایت قندهار یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
خپل خاور کی جوړ غواړو امن غواړو تعجب دې خاور بچی کدی خطا وتل دی یا خطا اصل سعودي هم دې خاور بچی دی موږ غواړو دې راس خپل خاور کی زبزب زاش.
حکومت پاکستان بعد از گذشت 10 روز سرحد تورخم را برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بازگشایی کرده است. نیروهای بین المللی میگویند 3 دلیل عمده باعث افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان شده است. کدام دلایل؟ تا دقایق بعد خواهید شنید. کاروان اعضای ایکو که وارد افغانستان شده به ولایت بلخ رسیده است. در مورد حرکت اسلامی ازبکستان هم خواهید شنید که از تکتیک های مشابه شبکه تروریستی القاعده استفاده میکند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به ولایت قندهار یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. آقای کرزی امروز به این ولایت سفر کرد و با مقامات امنیتی و بزرگان قومی ولایت قندهار دیدارهای داشت. جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در این سفر با آقای کرزی یک جا بود. رئیس جمهور کرزی در جریان صحبت‌هایش با تلاش‌های صلح در کشور اشاره کرد و گفت که رئیس شورای عالی صلح فردا تعیین خواهد شد. سید محروف امدرد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار گزارش دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ولسوالی ارغنداب قندهار در یک گردی همایی هزاران تن مردم قندهار بار دیگر از طالبان خواست که به پروسه صلح و همبستگی یک جا شود. رئیس جمهور کشور به سران اقوام و مردم قندهار گفت که شورای عالی صلح را دایر نمودند که به پروسه صلح کار نماید. حامد کرزی گفت طالبان باشندگان افغانستان است و از آنها می خواهم که به پروسه صلح یک جا شود. وی گفت در مورد پروسه صلح با پاکستان نیز صحبت های دولت افغانستان جریان دارد. آقای کرزی افزود که جامعه جهانی این را پذیرفته است که راه حل مشکلات فعلی در افغانستان تنها جنگ با شورشیان نیست. وی افزود
خود خاور که جور غوار و امن غوار و تعجب دیگه خاور بچهی کده خطا و تل دی یا خطا سوی دی.
طالب فرزند این خاک است. ما در خاک خود امن و صلح می خواهیم. اگر وی فریب خورده است، ما می خواهیم که طالب بیاید و در این خاک با صلح یک جا شود. وی مثل فرزند ما است که از خانه خود خفه شده باشد. پدر و مادر فرزند خود را از خانه خود بیرون نمی کند، بلکه به وی هدایت می نماید. رئیس جمهور کشور گفت که مقاومت محلی قندهار یک کمربند امنیتی را از شهر قندهار ایجاد نموده است که این کمربند نمیتواند که امنیت در ولایت قندهار تامین نماید. وی گفت مردمی که از شهر قندهار بیرون زندگی می نماید آنها نیز به امنیت نیاز دارد. وی گفت که دولت مکلفیت دارد که به تمام مردم امنیت تامین نماید. با مشکلاتی که مردم قندهار مواجه هستند، این همه مشکلات از سبب بی‌سوادی است. وی از مردم قندهار خواست که کودکان خویش را به مکتب روان کند.
چیش نلرو علم نلرو علم
چیزی که ما نداریم علم است. فرزندانتان باید تعلیم یافته کنید، به مکتب روان کنید. وقتی که تعلیم دریافت کرد، آن وقت کشوری توانمند می شویم. امروز که سربازان کشورهای دیگر در اینجا کار می کند، فردا شما می توانید که با داشتن علم به مردم کشورهای دیگر کار نمایید. حامد کرزی در ولسوالی ارغنداب قندهار در حال به مردم این ولایت سخنرانی کرد که در ولسوالی های ژړی ارغنداب عملیات نظامی برای از بین بردن شورشیان جریان دارد. سید معروف همدرد، رادی وزادی، قندهار.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به ولایت قندهار یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. اظهارات آقای کرزی برای تلاش های صلح در حال صورت می گیرد که در این اواخر ولایت جنوبی کشور شاهد یک سلسله عملیات های نظامی علیه طالبان بوده و حتی ناامنی ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته است. چنانچه دیروز در یک حمله انتحاری در ولایت تخار تعداد از مردم ملکی به شمول والی قندوز کشته شدند. نیروهای بین المللی به این باورند که سه دلیل باعث افزایش ناامنی در شمال افغانستان شده است. جنرال جوزف بلات، سخنگوی آیسف در افغانستان، در همین مورد امروز در یک میز گرد ابراز نظر کرد. در این میز گرد که به شرکت شمار از خبرنگاران برگزار شده بود، وایس احمد برمک، معین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان، گفت ناامنی‌ها در برخی موارد باعث کند شدن برنامه‌های انکشافی این وزارت در ولایات شده است. فوزیه احسان از کابل گزارش دارد.
جنرال بلات، سخنگوی آیساف، خرابی اوضاع در شمال افغانستان را تایید می کند و می گوید که عوامل باعث این خرابی شده است. او می گوید در اثر تلاش های نظامی قوای بین المللی و افغان، زمانی که طالبان در سایر نقاط ناامن افغانستان به خصوص جنوب این کشور به جا می شوند، به ولایات در مناطق شمال نقل مکان می کنند. جنرال بلات همچنان عبور افراد جنبش اسلامی ازبکستان به داخل افغانستان را از دلایل گسترش ناامنی در ولایات شمال می‌داند.
متاسفانه وضعیت امنیتی رو به خرابی است. این درست است. من سه دلیل را می‌بینم. یکی این که طالبان بعد حملات ما در سایر مناطق بر ضد آنها به شمال می‌روند، مثلا در قندهار و هلمند و سایر مناطق شرق افغانستان. دلیل دوم عبور شورشیان جنبش اسلامی ازبکستان از مرز است. و حقیقت دیگر این است که ما برای سالهای زیاد عساکر کافی در شمال افغانستان نداشتیم.
جنرال بلاتس که در یک میز گرد یک جا با معین وزارت احیا و انکشاف دهات صحبت میکرد، از روند برنامه های انکشافی در این کشور ابراز خوشبینی کرد. در این حال ویس احمد برمک معین برنامه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید در 8-9 سال گذشته با وجود تلاش ها برای تطبیق برنامه های انکشافی، ناامنی ها یکی از مشکلات عمده در راه تطبیق برنامه های این وزارت بوده است. وی با ادامه افزود:
هیچ گاهی ما به باور ما و به نظر برداشت ما در افغانستان ارتباط بسیار قائم بین مسئله امنیت، انکشاف و حکومتداری خوب و سالم هیچ وقت قدر جدی گرفته نشده بوده. ادارات انکشافی حکومت افغانستان تلاش میکنند که کمک‌های انکشافی را به مردم افغانستان برسانند، اما در سر رایشان و چالش رو بده میشن و او چالش نامی است. خب در اینجا خیلی پس در این زمان چالش نامی برای رساندن کمک‌های انکشافی برای مردم افغانستان است و بر تطبیق برنامه انکشافی حکومت است.
سخنگوی آیساف در مورد افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان در حال ابراز نظر کرد که روز جمعه در اثر انفجار در یک مسجد در طالقان مرکز ولایت تخار به شمول والی قندوز حدود 50 تن کشته و زخمی شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:46 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کشورهای عضو سازمان ایکو برای نخستین بار فعالیت‌های آزمایشی خود را برای گشایش راه ابریشم آغاز کردند. نخستین کاروان آنها دیروز وارد ولایت بلخ شد. جزئیات بیشتر در این مورد را زهره صافی از شهر مزار شریف پیشکش میکند.
با آمدن اولین کاروان آزمایشی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو، جاده راه ابریشم بازگشایی شد. اولین کاروان موترهای لاری این سازمان به روز جمعه از اینجا به مزار شریف رسید. در همایشی که به مناسبت نخستین کاروان ایکو در مزار شریف برگزار گردید، در آن معاون دوم رئیس جمهور، سفرهای کشورهای عضو ایکو، مسئولین دولتی زون شمال، نماینده‌های سکتور خصوصی و تاجران ملی اشتراک داشتند. عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در این گردهمایی ضمن سخنرانیش گفت نسبت به هر وقت دیگر جهان و کشورهای منطقه به منظور رشد اقتصاد فرهنگی، سیاسی و صنعتی به هم دیگر نیاز دارند.
این جاده می تواند کشورهای منطقه و جهان را به گفتگو و مساعده و همیاری در جهت رشد فراگیر و همگانی فرا بخواند. این در شرایطی است که منطقه و جهان بیش از هر زمان دیگر محتاج مساعی مشترک در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی بوده و نیازمند دمیدن روح گفتگو و تفاهم در قالب فعالیت‌های فرامرزی و بین‌المللی خیش می‌باشد. امیدوارم که جاده ابریشم همانطور که در عرصه رشد اقتصادی و فرهنگی جوامع تأثیرگذار است، در عرصه تأمین ثبات و امنیت و رفع چالش‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی نیز ممد باقی گردد.
آقای خلیلی در ادامه اظهار امیدواری کرد که جاده ابریشم در عرصه تامین ثبات، امنیت و رفع چالش‌های مشترک منطقوی و جهانی نیز ممد واقعی گردد. در امین آل الطاف اسد، معاون سرمنشی سازمان همکاری‌های اقتصادی کو، در رابطه با مسئولیت بازگشایی جاده ابریشم چنین توضیحات داد: با بازگشایی این راه تاریخی، سازمان ایکو 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت را که 400 میلیون افراد را در بر می‌گیرد و عواید سالانه این حوزه مشخص بیشتر از 6 بیلیون دلار می‌شود. باید گفت فعلا با اشتراک افغانستان 10 کشور عضویت سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو را دارد. عطا محمد نورولی ولایت بلخ هم در این مراسم با ابراز این مطلب که ولایت بلخ مرز مشترک با 3 کشور همسایه شمالی، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان را دارد و همچنان موقعیت پل دوستی بر فراز دریای آمو در شمال افغانستان، آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی و با کشورهای اروپایی وصل می‌سازد. بنا انواع جاده ابریشم را با اهمیت تلقی کرد. به اساس گفته های برگردانندگان این برنامه، هدف تجلیل ازیهی های دوباره ای رای ابریشم و حرکت آزمایشی کاروان سازمان همکاری های اقتصادی ایکو می باشد که این حرکت می تواند که سیستم ترانزیتی ایجاد یک میکانیزم در ایجاد سهولت و از بین بردن توقف بیش از حد خطوط مرزی، بالا بردن حجم ترانزیت تجارتی و ترانسپورتی کشورهای عضو و با استفاده از موقعیت سوق الجیشی افغانستان منعی پل ارتباطی میان کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برای انتقال کالاها می باشد که این مسیر دوباره زنده خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان بعد از گذشت 10 روز سرحد تورخم را برای کاروانهای اکمالاتی ناتو در افغانستان بازگشایی کرد. قرار است این کاروانها فردا صبح به سوی افغانستان حرکت کنند. فرشتنگاه از پشاور گزارش می دهد.
طبق یک خبر تلویزیون دولتی پاکستان، دولت این کشور به کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو اجازه داد تا از طریق راه تورخم عبور نمایند. تلویزیون مذکور از قول مقامات وزارت خارجه گفته است این فیصله عصر روز شنبه صورت گرفت و قرار است از صبح روز یک شنبه عملی گردد. اما مقامات دولتی در تورخم میگویند در این زمینه تا به حال کدام اطلاعی از سوی مقامات دولتی برایشان دادن نشده. یک تن از مسئولین دولتی در این منطقه که نمیخواست نامش ذکر گردد در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
نه من لباس پولیس کلا نرغلی او من لباس
کوچ وای میگوید نه خیر تا به حال به ما در این مورد هیچ اطلاعی نرسیده. این همه کاروان ها در فاصله نزدیک به ما متوقف هستند که در آن تانکرها و دیگر موتورهای مواد اکمالاتی ناتو وجود دارد. هرگاه این موتورها حرکت نمایند اولتر از همه به ما مراجعه میکنند. دولت پاکستان به تاریخ 8 میزان بعد از آن بندر تورخم را برای کاروان های اکمالاتی ناتو مسدود کرد. هلیکوپترهای ناتو در مربوطات کرمجنسی یک پوسته امنیتی را هدف قرار داد که تایان 6 تن کشته و زخمی شدند. بعد از آن که بندر تورخم برای کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو مسدود گردید، در مناطق مختلف پاکستان بالای تانکرهای مواد سوخت ناتو یک سلسله عملات آغاز گردید که تایان در حدود 150 تانکر با آتش کشیده شده و 18 تن از رانندگان و محافظین آن کشته و زخمی شدند. هرچی طالبان پاکستانی مسئولیت عملات یاد شده را با عهده گرفتند، اما مقامات دولتی عملات یاد شده را عکس العمل مردمی خواند. قابل یادآوری است که تلویزیون این کشور روز گذشته خبر داده بود که سفیر آمریکا در اسلام آباد تأسف عمیقش را در مورد واقعه کرمجنسی نشان داده و از فامیل های کشته شدگان معذرت خواسته است. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از بازگشایی راه تورخم برای کاروانهای اکمالاتی ناتو در افغانستان شنیدید. در جریان 10 روز که راه تورخم بسته بود، در حدود 100 تانکر اکمالاتی نیروهای ناتو در داخل آن کشور هدف حمله قرار گرفته و از بین رفتند. آیا می دانید حرکت اسلامی ازبکستان ظاهراً به یک سازمان چندین ملیتی مبدل می شود و از تکتیک های مشابه با القاعده استفاده می کند؟ این گروه در پلوی دفاع سنگرهایش در مناطق قبایلی پاکستان در شمال افغانستان هم حضور فعال پیدا کرده است. گمان می رود که افراد وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان در انفجار دیروزی در داخل مسجد در قندوز دست داشته باشند که دیروز محمد عمر ولی این ولایت را با چندین تن دیگر کشت. حالا گفته می شود که این گروه از شمال افغانستان به تاجیکستان نفوذ می کند. با توجه به ناامنی های اخیر در تاجیکستان، مصطفی صدیقی با سلیم جان ایوبوف مصاحبه را انجام داده است.
حکومت تاجیکستان هفته گذشته مسئولیت حمله انتحاری در خوجند را که روز 3 سپتامبر به وقوع پیوسته اولین حمله انتحاری در قلمرو تاجیکستان بود بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشت، یعنی یک اظهارات رسمی. اما در مورد رویدادهای وادی رش که در اینجا در دوام چند هفته اخیر بیش از 30 سرباز و افسر گارد ملی تاجیکستان به هلاکت رسیدند و ابزار هنوز متشنج است، مقامات علنان نمیگویند که اینا حرکت اسلامی ازبکستان هستند. اما روز جمعه وقتی نیروهای دولت پنج نفر از کشته شده های این حوادث را در صحنه بیمارستان مرکزی ناحیه رش گذاشتند و از اهالی منطقه، از خرد و بزرگای دیهات اطراف درخواست کردند که اونها را شناسایی کنند، معلوم شد که هیچ کدام از این 5 نفر ساکنان این منطقه نیستند. از اینجا حد زده می شود که احتمالاً اینها مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان هستند که از افغانستان وارد تاجیکستان شدند.
اما طور که شما گفتین، دیروز خبر داشتیم از کشته شدن والی کندوز که گفته میشه شاید افراد وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان به نحوه در انفجار در داخل مسجد دخیل بوده باشند و گفته میشه که اینا از مناطق قبایلی پاکستان نفوذ کردن بالاخره به داخل افغانستان و رساندن خود به مناطق شمال افغانستان و بالاخره به کندوز و از این ولایت حالا دارن سرازیر میشن و مناطق مربوط به تاجیکستان و دست به آشوب میزنن. چه است مشخصا اطلاعات که شما در این مورد دارین؟
مجله نیوزویک در شماره اخیر خودش نوشته است که زمستان سال گذشته نزدیک به 200 نفر از مسلحان تاجیک تبار، ازبک تبار و همچنین از کشورهای قفقازی روسیه از مرز افغانستان و تاجیکستان عبور کردند، داخل تاجیکستان شدند و حالا بعد اینقدر بعد از این ما این حادثه ها رو میبینیم. البته احتمال قوی گفتم ممکن است که مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان هستند که شاید هدف این است که در راستای خروج نیروی آمریکا از افغانستان در اینجا پایگاهی قوی تر پیدا کنند و وضع در منطقه آسیای مرکزی به هم زنند.
چقدر خطرناک تلقی میشه از نظر تحلیلگرا در منطقه و از نظر شما فعالیت های کنونی این حرکت اسلامی با توجه به آنچه که گفتیم؟ مثلا گزارش ها میگن که این حرکت آرام آرام به یک سازمان چندین ملیتی مبدل میشه در منطقه و همچنان تاکتیک های مشابه به شبکه القاعده استفاده میکنه که شما هم اشاره بهش کردین، مثل حمله انتحاری در تاجیکستان. چقدر خطرناک است برای افغانستان و تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه از نظر شما؟
با نظر داشت این که بعد از فروپاشی شوروی اینقدر سال زیادی است که مردم این منطقه فقر به سر میبرند و اقتصادیات فروپاشیده است، کارخانه ها کار نمیکنند، مردم مهاجر و در بدر است، مردم ناراضی است از حکومت هایی که در این کشورها در سر قدرت هستند و برای حرکت اسلامی ازبکستان خیلی آسان است ریکروت کردن، خیلی آسان است اون مردم را جلب کردن، بخاطر مخصوصا جوان ها را، و از این جهت این حرکت میتوند خیلی و خیلی خطرناک باشه.
سلیم جان ایوبوف خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که در مورد حرکت اسلامی ازبکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اجلاس سران کشورهای عرب امروز در لیبیا آغاز شده است. یکی از عمده‌ترین بحث‌ها در این اجلاس مسئله فلسطین خواهد بود، زیرا تعداد از کشورهای عربی می‌خواهند تا دولت خودگردان فلسطین به رسمیت شناخته شود. همچنان موضوع روابط ترکیه و ایران با کشورهای عربی در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در همین مورد از قاهره گزارش دارد.
امروز اجلاس سران استثنایی عرب در شهر سرت در کشور لیبیا برگزار می شود. رهبران عرب در این نشست گسترش کار مشترک عربی، تأسیس انجمن با کشورهای همجوار عرب از جمله ایران و ترکیه و تحولات روند صلح را با اسرائیل به بررسی می گیرند. منابع عربی گفتند که کشورهای اتحادیه عرب مسئله تأسیس انجمن کشورهای منطقه‌ای را به اجلاس سران آینده در ماه مارچ موکول کرده اند. آقای فوزی مخیمر معاون روزنامه اخبار الیوم مصری گفته است:
الفكره دي طبعا طرحت في القمه العربيه العاديه.
طرح تأسیس اتحادیه میان کشورهای عربی و کشورهای منطقه در اجلاس سران گذشته در شهر سرت مطرح شد و مورد استقبال ترکیه در آن وقت قرار گرفت. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، کشورهای عربی درباره پیوستن ایران به این انجمن نظر موافق ندارند و لذا این مسئله را به تأخیر انداختند. اما مسئله روز همانا چگونگی پیشبرد پروسه صلح با اسرائیل است که آقای امر موسا سرمنشی اتحادیه عرب از طرح راهکارهای جدید صحبت می کند و می گوید:
انتقتمع لگنه فی ظرف شهر لنظر البدائل اللي الان.
کمیسیون پیگیری مذاکرات صلح ظرف یک ماه گرد هم می آید تا راهکارهای جدید را به بررسی بگیرد. وزرای خارجه عرب از ایالات متحده و دیگر اطرافیان زیرب به مذاکرات صلح دعوت کردند که علیه اسرائیل فشار وارد کند تا به خواسته های کشورهای عربی که خود خواسته های جامعه جهانی است پاسخ مثبت بدهد. آقای صایب اوریقات رئیس بخش مذاکرات صلح در سازمان آزادی بخش فلسطین هشدار داده است که در صورت عدم پاسخ اسرائیل به این خواسته ها فلسطینیان و همه کشورهای عربی به شورای امنیت مراجعه خواهند نمود. و این میگوید
و دعوت ولایات متحده الاعتراف،
ما از ایالات متحده می خواهیم که دولت مستقل فلسطین را در سرحدات سال 1967 میلادی به رسمیت بشناسد. اگر اسرائیل از ساختن محلات یهودی نشین در مناطق فلسطینی دست نکشد، فلسطینیان با هماهنگی تمام کشورهای عربی دولت فلسطین را به طور یک جانبه در شورای امنیت جهانی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهند نمود.
از اجلاس سران کشورهای عرب شنیدید که امروز در لیبیا آغاز می شود. از همراهی اتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد. ساعت نزدیک به هفت شام با وقت کابل است و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای تان خواهیم، در پناه زده متعال باشید.